ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که هم یاد است و هم یادگار، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود و عرض ادب خدمت شما هموطنان جان در جای جای ایران عزیز، از تهران و رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. روز جمعه به تاریخ 10 بهمن ماه سال 1404 در بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. از رأس ساعت 14 که ثانیه های ازش گذشته تا ساعت 22 ده شب. همراه همکارانم در کنار شما هستم انشالله. من معصومه نوازنی، آقای علی میرزایان صدا بردار، آقای مجید ابراهیمی هماهنگی و ارتباطات و خانم عاطفه کمالی تهیه کننده هستن. کنار ما باشید، ما هم سعی میکنیم جانانه کنار شما باشیم. دوستان، بعد از صحبت‌های بنده برنامه بهارستان رو خواهید شنید. ساعت 15 نشان آبادی، ساعت 16 برنامه بارکود از آن مغرب و فوق تهران هم که ما در خدمتتون هستیم، کنار ما باشید. دیگه عرض کنم خدمت شما که برنامه از شنبه رو میشنوید ساعت 17، ساعت 19 سرمایه تو تولید، ساعت 20 هوشیار، 21 دیدگاه و 21:30 مکاتب اقتصادی. اوقات پرثمری رو براتون آرزومندم و اما اولین برنامه تقدیم به شما بهارستان.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر، همونطور که من قبلا
هم ارزمونی
بگذاریم، وقت تمام شد آقای دلوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید، تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی نخیر نخیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشتیم.
بهارستان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز ایران، وقت شما بخیر باشه. پیشا پیش فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما عزیزان و همراهان رادیو اقتصاد تبریک و تهنیت عرض میکنم. با ما همراه باشید با برنامه بهارستان. افتخار دارم والی نعمتیان هستم و همراه و همکارانم برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنم. اما در بهارستان این هفته به چه موضوعاتی میپردازیم؟ موضوع اول ما اصلاح سیاست‌های ارزی، سبد معیشت و تورم موضوع دیگری هست که درباره اون صحبت خواهیم کرد. قانون جامع برای لایحه بودجه هم موضوع سومی هستش که با نمایندگان مجلس در این باره صحبت خواهیم کرد. در بخش مطالبات به سراغ مردم خوب استان هرمزگان میریم و اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها هم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. لطفاً با ما همراه باشید. خب آقای روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن که قوانین بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت دست رئیس بانک مرکزی رو برای اصلاح سیاست‌های ارزی باز گذاشته. حالا برای بررسی این موضوع بریم صحبت کنیم با آقای دکتر مهرداد لاهوتی، نماینده محترم مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام دارم خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر، یکی از انتقادایی که به سیاست‌های ارزی وارد شده رها کردن بازار غیر رسمی و به تعبیری بازار قاچاقه که سیاست صحیحی نیست. همچنین عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کمکاری‌ها و ترک فعل‌هایی بوده که اخیراً شاهد اون بودیم. نظارت و مدیریت بازار ارز از وظایف بانک مرکزی و شما برام بفرمایید که برای تقویت این سازوکار بانک مرکزی در واقع نیازمند چه اقدامات و اصلاحاتی هستیم و مجلس تو این حوزه چطور ورود کرده و چه کارهایی داره انجام میده؟
ببینید، من تصورم اینه که بالاخره تو بحث ارز باید به یک فهم مشترک در کشور میرسیدیم و اون فهم مشترک رو دنبال میکرد. نه اگر بود نگاه های متفاوتی وجود داشته باشه، خب طبیعتا بانک برازی هم نمیتونست کاری بکنه. در جلسه آخر، در واقع شیفت آخر کمیسیون تنظیم، در خصوص تکمیلی شدن از یه فهم مشترکی بسید، یعنی تصویب هم شد. ببینید، خب قبلا ما نرخ‌های متفاوتی داشتیم.
بله.
خب هرگز دولت با این نرخ‌های متفاوت نمیتونست بید در حسن با یک نظارت، حالا گله بر دولت این بود که نظارت، خب واقعا قابل نظارت هم نبود. مثلا ما تصور یه سری از کالاها با عرض 28500 وارد کشور میشه، یه سری کالاها با عرض 75000 وارد کشور میشه، یک نرخ دیگه هم داشتیم نزدیک به نرخ بازار. از اون طرف این مبالغ چجوری تامین میشد؟ این مبالغ از صادر کننده که کالای خودش رو با نرخ آزاد تولید کرده بود، ما از این میگرفتیم یک حجمه و یک گلایه هم قطعا شما تو برنامه های مختلف هم داشتید. آه فلانی مثلا عرض خوش وارد کشور نکرد، شخصیتای
فلان وزارت خونه
ترهی و حوضی و حقا با اونها بود. اونها میگوستن ما حالا رو با نرخ آزاد تولید کردیم، ولی از اون طرف قضیه ما میخواییم این عرض رو با نرخی که دولت میگو 75000 افتادتون ازش بخره، 75000 بده به دست وارد کننده.
بله.
هم صادر کننده از خودش وارد کشور نمی کرد، هم وارد کننده و متقاضی که برن کالا وارد بکنن در عرض 28500 و 75000 بسیار زیاد بود.
بله.
خوشبختانه الان من به شما این ماجره رو بدم که واقعا توی یک دو هفته اخیر میشد نزدیک 2 میلیارد دلار ارز بدون اینکه بانک مرکزی پیگیری بکنه وارد کشور شد.
بله بله.
با طرفی میبینه مثلا ارز خودش میتونه با نرخ آزاد تو بازار عرضه بکنه، طبیعتا از چه قواعدی باید.
بله.
از اون طرف متقاضیان ارزی که سابق با هزار واسطه و رانت و فساد متقاضی بودن که ارز بگیرن برن کالا وارد بکنن، کالاهای عمدتاً هم غیر ضرور بود.
بله.
و اونا هم کم شده. پس بنابراین ما
تقریبا به یه تعادلی رسیدیم،
به یک اندازه رسیدیم. یعنی الان ما متقاضی ارزی نداریم که ازش تامین نشده باشه. از اون طرف هم روزانه 300-350 میلیون دلار از وارد کشور داره میشه.
بله.
این یک کم باید حوصله بکنیم. خب بالاخره یه مقدار تا آثار اقتصادی این نوع مسائل در بازار هست.
بله.
آثار بازار هست و موقع تورم ایجاد بکنه بحث هایی که بازار کردن نرخ. و اینجا خب دولت اون بحث 1 میلیون تومان رو مطرح کرد.
انشالله البته این تورمی که گفتید مخصوصا دامنگیر مردم میشه، خب اون رو باید خیلی هم مجلس هم دولت توجه ویژه‌ای داشته باشن. بله. که مردم خیلی آسیب ببینن.
مردم متناسب با تورم این باید بکشیم بالا.
انشالله. آقای دکتر یه سال دیگه از محصر شما بپرسم و زیاد وقت شما رو نگیریم. گفته میشه که بانک مرکزی نباید نقش دلال ارز رو ایفا کنه، ارز پاشی در بازار رو انجام بده، یا اینکه خودش جای صرافی ها رو بگیره، چون که این کار بانک مرکزی نیست و سیاست گذاری در واقع بر عهده اون شبکه رسمی صرافی ها. حالا سوالم از شما اینه، سیاست گذاری پولی و مالی صحیح توسط بانک مرکزی چه تأثیری بر کارآمدسازی سیاست های ارزی داره؟
الان ما امسال داریم با بانک مرکزی اولا بودجه رو داریم تدبیرات بکنیم بدون کسی رو بریم.
یعنی
اگر کسی داشته باشیم، یعنی دولت میده سراغ بانک مرکزی، بانک مرکزی رو به چاپ اسکناس و
بدون پشتوانه
پایی پولی و بعد تورم یا حاصل افزایش نقدینگی میشه تورم. داریم این کاری میکنیم که انشاءالله امیدواریم که در صورت در سال آینده این نوع بی‌انضباطی هایی که وجود داشت جمع.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر لاهوتی بزرگوار که مثل همیشه همراه برنامه خودتون بهارستان هستید و ما رو راهنمایی میکنید و از توضیحات خوب شما استفاده میکنید. بزرگوارید آقای دکتر، خدا نگهدار شما. رویارو بخش رویارو از بخش‌های مورد توجه شما شنوندگان عزیز هست که مطالبات مردم عزیز استان‌های مختلف رو مطرح می‌کنیم و نمایندگان محترم مجلس هم پاسخگو هستند. این هفته بر اساس رویداد ملی ایران جان در هرمزگان ایران میریم سراغ جناب آقای دکتر احمد مرادی، نماینده محترم مردم بندرعباس، تا مطالبات شما عزیزان رو با ایشون بررسی کنیم. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر.
بنده عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم نعمتی و همه شنوندگان خوب و بسیار سپاسگزارم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که این هفته رو اختصاص دادن برای هرمزگان و در موضوع ایران جان.
بله متشکرم. الان یکی از شنوندگان عزیز ما پشت خط ارتباطی هستن، اجازه بفرمایید که صدای ایشون رو بشنویم و بعد شما پاسخگو باشید.
بله
متشکرم، بفرمایید دوستان.
بله
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خودتون رو لطفاً معرفی بفرمایید و اینکه چه مطالبی از نمایندگان محترم مجلس دارید.
بله با عرض سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم نعمتی عزیز
ممنون.
و با عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر مرادی عزیز و تک تک شنوندگان محترم سرزمین عزیز در ایران. من اعظم شالیستی هستم، ساکن جزیره زیبایی کیش هستم. من جزیره زنده باشید. من جزیره زیبایی کیش رو بعد از توفیق و سعادت بازنشستگی از تهران انتخاب کردم.
چه کار خوبی کردید خانم.
زنده باشید. یکی از بزرگترین دلایل انتخابم و هجرتم از تهران به جزیره زیبایی کیش این موضوع بود، این انگیزه که در من ایجاد شد و من رو وادار کرد به این اتفاق این بودش که من بعد از بازنشسته شدنم وقتی برای چند روزی تفریح به جزیره زیبای کیش مهاجرت کردم.
بله.
با موضوع بسیار مهمی روبرو شدم و زبان خیلی از افراد ساکن جزیره کیش میشنیدم که با توجه به بستر به این پر از آرامشی و شادی و زیبایی جزیره کیش ولی خودشون در افسردگی وحشتناکی به سر میبرن و این موضوع از لحاظ اینکه عام ساکنین جزیره کیش خودشون یه روحیه شاد و پر از آرامشی رو درشون نمیدیدن. و فکر میکردم که شاید اشتباه دارم این حد رو میزنم و این موضوع باعث شد یه چالشی برای من بشه و من به این موضوع خیلی فکر کنم. از بزرگترین موزلاتی رو که تو قلب تک تکشون احساس کردم این بودش که خب به شدت با توجه به شرایط اقتصادی جزیره و مشکلات موزلات کار و نداشتن بیمه و امنیت‌های اینگونه شغلی، من اومدم دو ایده دادم در این راست. یکی این که یه آتلیهی بزنیم با یه نگرش جدید که از پوشش های قومیت هامون.
خب مطالبتون چیه خانم؟ خب این رو بفرمایید.
یکی از صحبت ها اینه که این آتلیه آتیش گرفت در اثر بارندگی که ماه پیش داشتیم.
خب
این بچه ها خسارت سنگینی رو دیدند.
بله.
و با توجه به اینکه حالا سقف بیمه پایین بود، هنوز با توجه به شرایط اقتصادی الان نه پولی از بابت بیمه برگشته که این بچه ها بتونن اون تجهیزاتی که دیگه نمیشه حتی یک سومش رو خرید.
خیلی ممنونم خانم که با برنامه خودتون بهارستان تماس گرفتید. با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر مرادی بزرگوار، این عزیز درباره هم اشتغال زایی هم بالاخره حمایت از کارآفرینان و بحث بیمه مطالبه ای داشتن که خواهش میکنم شما پاسخ بفرمایید که نمایندگان مجلس تو این حوزه چه میکنن.
ما علاوه بر جزیره کیش که تردد مردم یا از طریق دریا هست که از طریق چارک و بندر آفتاب باید بیان، یا از طریق آسمون که معمولا از تهران و سایر شهرستان ها از طریق پرواز میان اونجا.
بله.
یه جمعیت ساکن دائمی اونجا جزیره کیش داره که بیشتر در محله صفین کیشن که از آدم های قدیم الایام بودن و در جزیره زندگی میکردن.
بله.
فرمایشی خانم هم درسته، حالا مسائل و مشکلات و اشتغال، من میخوام اینو توضیح بدم که برای کل کشور و حالا من جمله استان هرمزگان.
بله.
خب تکلیفی که در قانون برنامه، یعنی قانون برنامه 5 ساله، حالا بلخص برنامه 5 ساله 7 توسعه دولت موظف بر این شده که 1,000,000 شغل رو در سال ایجاد بکنه با نگاه شغلای خرد و متوسط از جهت حالا در جزایر برای بحثای بومگردی، گردشگری و کارهایی که این اتفاق در کارآفرینانی که در جزایر ما و در روستاهای حتی کوچیک و بزرگ ما هستن این کار انجام بدن. میخوام بگم از محل تبصره ایجره باز خانم بوجه.
بله. آقای دکتر مرادی، یکی دیگه از شنوندگان عزیز خطه نخل و خورشید و خلیج الان پشت خط ارتباطی ما هستن، فقط یک جواب کوتاه میخوام. از این 1,000,000 شغلی که فرمودید مصوب شده در سال 1404 ایجاد بشه، چند درصد ایجاد شده یا چند تا شغل؟
خب، بله.
آماری داری؟
بله، آمار من تقریبا یه چیز نزدیک به درجه چیزش دارم. با آقای دولت ما خودمون یک از انتقادات، خب من نماینده مردمم.
بله.
مسائل و مشکلات مردم دارم عرض میکنم که به دولت هم گفتیم که از این میزان 1,000,000 شغل حد اکثر شاید 50% تحقق پیدا کرد، یعنی ما 50% دیگر این ظرفیت خالی داریم. اگر دولت اندک حمایتی و در اون تبصره 18 که اشاره کردم برای تحصیلات این عزیزان میتونن گامای بزرگی ان شاء الله بردارن.
متشکرم. خب سلام میکنم به شنونده عزیزی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام خانم، خودتون رو معرفی بفرمایید.
من صادقه هستم از جزیره قشم.
بله.
بعد ما اینجا از لحاظ آموزشی مثلا ما بهترین منابع اینجا داریم، ولی از لحاظ آموزشی پزشکی هم واقعا اینجا ضعیفه.
بله.
بعد یک از لحاظ مثلا ما اینجا بهتر و از لحاظ ورزشی مکان ورزشی من خیلی مثلا ضعیف و الان من پسر خودم به 7 سال الان یک شغل درست حسابی مثلا نداره، اینجوری مثلا پاره وقت میره.
بله. پس از نظر اشتغال زایی هم مشکل. بله. دارید و موضوع ورزش. بله، خیلی ممنونم خانم که تماس گرفتید. این رو مطرح میکنیم با جناب آقای دکتر مرادی و انشالله پاسخ شما رو میگیریم. متشکرم، خدا نگهدار شما. آقای دکتر مرادی در خدمت شما هستیم.
بله، اینم شنیدم اینا در قشم هفته گذشته که جلسه تودی و معارفه مدیر عامل منطقه آزاد قشم بود.
بله.
در اونجا این مطلب رو عرض کردم و باز هم میخوام اینجا هم فرصت استفاده بکنم و تأکید بکنم که در بحث اشتغالی که این خانم اشاره کردن در جزیره قشم،
بله،
منم میخوام تایید بکنم که واقعا جوانان اونجا این تقاضا و این مطالباتشون به حقه و منطقه آزاد با ظرفیت هایی که تو قشم داره، قشم الان ظرفیت واقعا بزرگی درش ایجاد شده.
بله.
و در موضوع ورزشی هم حالا تقریبا دو سه هفته قبل که وزیر ورزش و جوانان در استان هرمزگان بود، ما اونجا در مجموعه جزیره قشم یه سالن ورزشی ساموزال هست که این سالن ورزشی مدت ها رها شده بود، الان بالای 95% پیشرفت فیزیکی داره.
بله.
انشاءالله این اگر راه بیفته هم برای بانوان هم برای آقان. ما در تمام روستاها در جزیره قش که بالای 60-70 تا روستا الان اونجا وجود داره، برای همشون یا یک زمین چمن مصنوعی فوتسال برای فضای باز، یا روستایی که بزرگن یه سالن ورزشی که انشاءالله تو همان هم خانم ها هم آقایان در نوبت های مختلف بتونن انشاءالله با این روستای همجوار خودشون ارتباط دارن و
بله.
استفاده بکنن.
آقای دکتر، یک شنونده دیگه پشت خط ارتباطی ما هستن، سلام میکنم به ایشون، لطفاً صدا رو باز کنید که من صدای ایشون رو بشنوم.
سلام، روز شما بخیر.
بله، سلام خانم، خودتون رو لطفاً معرفی بفرمایید و مطالبه که دارید رو کوتاه بفرمایید که آقای دکتر مرادی هم پاسخ بدن.
آقای دکتر مرادی، خیلی خوش اومدید. ممنونم از محبتتون، از تعریفنده خوبتون فردا خانم یمینی، خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
این برنامه زیبا اصلا خدمتتون که ما در جزیره کیش یه مشکل خیلی بزرگی داریم آقای دکتر مرادی، که متاسفانه نمیدونم به چه دلیلی اصلا الحمدلله کیش که جزء استان هرمزگان اصلا حساب نمیشه از هر لحاظ آقای دکتر، چه از لحاظ دانشگاه، چه از لحاظ در واقع آموزش و پرورش، چه بقیه خدمات. انگار که کیش اصلا یه کلن جزیره دور افتاده است، نه تهران گردن میگیره نه استان هرمزگان. و
یعنی
ما کسایی که داریم در جزیره زندگی میکنیم نمیدونیم این مشکلات رو باید کی بگیم. یکیش آموزش پرورشه، مدیر آموزش پرورش باورتون میشه ما نداریم؟ یعنی دائما داره عوض میشه، هیچ کسی نیست پاسخ خوب باشه. معلمین یه عالم مشکلات دارن، ما مشکل مسکن داریم توی جزیره، خب اجاره ها بالاست، هزینه ها بالاست، معلم خوب نمیاد تو جزیره. بس ما برای بچه هامون مجبوریم استاد از تهران بلیط رفت و برگشت بگیریم، اقامت بگیریم بیاد اینجا بچه همون درس بده. و معلم ها مشکل دارن، معلم هایی هم که گفتید سال 98 بیان جزیره بهشون مسکن میدید، حالا مالان گفتن آقا ما مسکن ها رو نمیدیم و برید خودتون اجاره بکنید. اینه که بچه های ما واقعا به لحاظ آموزش پرورش
دوچار مشکل
هست، فقیرن. این از این.
بله.
نکته بعدی اینه که مدیرای خوبی که توی جزیره داریم و من نمیدونم چرا به زود عوض میکنید. این نکته شاید تو تمام ایران وجود داشته باشه، اما تو استان هرمزگان توی کیش خیلی بیشتر نمود داره. متشکرم
از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر مرادی هم بخش آموزش و پرورش رو فرمودن ایشون و هم بخش حمایت از مدیرانی که کارایی خوبی دارن، بفرمایید.
بله، حالا باز تشکر میکنم. الان انشالله از موضوع عرض کردم که در کیش نماینده مجلس آقای مهندس جباریه که من حتما منتقل میکنم.
بله.
ولی از این بابت که باز وظیفه‌مه که این دغدغه این خانم و امثالشون رو پیگیری بکنم، حتما این رو منتقل بکنم به اداره کل آموزش پرورش استان هرمزگان با این دغدغه که اونجا معلم نداره یا معلم‌ها انگیزه پیدا نمی‌کنن بیان، من به یه طریقی اطلاع رسانی می‌کنم حتما این موضوع. ولی در کل می‌خوام عرض بکنم که بحث مدیران و مشکلاتی که در جزیره کیش متاسفانه هست، این هم تقریبا حرف ما. ما میگیم کیش جزی از خاک استان هرمزگانه.
بله.
و به همین لحاظ این نوع مدیریت، یعنی مالا نماینده عالی دولت در استان هرمزگان استانداره.
درسته.
استاندار باید در اونجا همین اشرافیت داشته باشه. ولی متاسفانه این مشکلات وجود داره که بعضن تصور بر اینه که جزیره کیش کامل از طریق تهران داره پیگیری میشه و وزارت خونه.
بله.
این رو باید بیان مدیرانش با هماهنگی مدیران استان منصوب بشن و مدیران خوب، منم میخوام تاکید بکنم که نگه داشت،
یعنی بشن. الان از تهران تایید میشن
الان
مدیران.
متاسفانه 100% مدیران، تقریبا حالا بگم حداقل بالای 90% از مدیران جزیره کیش از طریق تهران منصوب میشن.
بله.
استان هرمزگان هیچ دخالتی نداره تو این کار.
متاسفانه.
و اینم یکی از مشکلاتی که الان صدای این خانم در اومده به امثالشون.
بله.
اگر شما باز این
خب تو این حوزه چه پیگیری کردید آقای دکتر؟
ما الان پیگیریه که ما اینه که به آقای رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان گفتیم، گفتیم نگاه کن انتصاب مدیران جزیره قشم و کیش که دو تا منطقه آزاد در دل استان هرمزگانه باید با هماهنگی استان بشه. الان در قشم الحمدلله تقریبا حالا حدودش حل شده،
بله،
ولی در کیش این مشکل هنوز واقعا وجود داره که آقای رئیس جمهور یا هر دولت از افراد دولت یا وزیر اقتصاد صدای منو میشنوه این رو حتما دقت بکنن، مراقب بکنن و مدیران رو احترام بگذارن به مدیران استانشون و از این طریق منصوب بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما چند دقیقه فرصت داریم که چون شما بیشتر تو حوزه کیش و قشم عزیزان سوال داشتن، تو حوزه انتخابیه خودتون بفرمایید مهمترین رویکردهایی که الان دارید، حالا تا آخر سال به نتیجه میرسه یا به نتیجه رسیده و انشالله خبر خوش میخوایم بدیم به مردم خوب استان هرمزگان و به ویژه شهر بندرعباس. بفرمایید استفاده میکنیم.
کاری که الان ما در استان هرمزگان دنبال کردیم و الحمدلله الان نتیجه بخشم شده و انقریب انشالله آماده افتتاح خواهد شد، ما بیمارستان 531 تخت خوابی در بندرعباس که الان بالای 98% پیشرفت فیزیکی داره، الان آماده نصب تجهیزات و انشالله جذب نیروش هست که 2000 نفر نیروی پرستار فقط میخوا که از همینجا از آقای وزیر من خواهش دارم که انشالله سریع ترین افراد رو بگذارم و جذب بکنم. موضوع بعدی هم در بیمارستان شهید محمدی بیمارستان 264 تخت خوابی هست که این هم بالای 90% پیشرفت فیزیکی داره و 100%ش پالایشگاه نفت ستاره فقر جفار این بیمارستان رو ساختن، قرار بر اینه که تجهیزاتش وزارت بهداشت انجام بدن و انشالله این هم آماده بهره برداری بشه. و موضوعی هم که دیگه باز برای مردم استان هرمزگان میخوام عرض بکنم که در حوزه توسعه دریا محور و کارهایی که باید در این حوزه دریا و ساحل انجام بدن، آقای رئیس جمهور جلسه با استانداران داشتن و تأکید کردن که تمام ملوانان فعال در 4 استان ساحلی اجازه دارن به هر میزان بدون موضوع محدودیت های عرض و موقع محدودیت باید اینا منشأ ارزشون رو مشخص میکردن، الان منشأ ارز مشخص لازم نیست مشخص بکنن،
بله،
خودشون در قالب تهاتر میتونن کالاهای اساسی مردم برنج روغن شکر خدمت شما عرض بکنم که اقلام خوراکی مردم رو از طریق این مرابطاتی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم میتونن وارد بکنن و هیچ محدودیتی هم ندارن. دولت هم ابلاغ کرده با استانداران هم باز تعویض اختیار کرده که اینم خبر خوش به همه ساحل نشینان و مردم خونگرم استان هرمزگان است که جهت استعزار انشالله بعدم قراره که یک ماه هم استانداران گزارش رو با آقای رئیس جمهور بدن که میزان پیشرفت و عمل کرده شد.
انشالله. خیلی ممنون. فقط یه مورد رو کوتاه ازتون بپرسم، ما توی برنامه قبلی که خدمت شنوندگان عزیز بودیم یه موضوعی که مطرح می‌کردن و البته بیشتر به شهرداری برمیگرده، بحث بارش‌هایی که در فصول مختلف هست و فاضلابی که توی شهر متاسفانه جاری میشه و عزیزان انتقاد داشتن، این موضوع توی این مدت توی این 2-3 ماه آیا مرتفع شده یا اقدامی براش شده؟
من عرض بکنم باز اینم سوال خوبی بود و مهم هم است، به این خاطر میخوام عرض بکنم که ما الحمدلله اون رحمت الهی و فواید بارندگی تمام صدامون الان پر شده
الحمدلله،
یعنی تمام صدامون آبگیری شده الان پر آبن خدا را شکر، از دقیقا تا یک دو سال آینده الحمدلله نظره. موضوع بعدی هم این گرفتگی لوله های فاضلاب ما در بندرعباس، خب شاید 40% فاضلاب اجرا شده، هنوز 60% یا 50% دیگه باقی مونده است،
بله،
و انتقال پساب فاضلاب که 300 لیتر در ثانیه هست تا به الان متاسفانه سرازیر دریا میشد،
بله،
یه شرکتی که با همدیگه جنگ شدن، یعنی اومدن همدیگه لینک شدن،
بله،
و دارن این پساب رو انتقال میدن به صنایع غرب بندرعباس،
بله،
که واقعا قابل ارزش و فواید زیادی رو از این داره که ما سهم آب اشکر به مردم رو میتونیم انشاءالله اضافه بکنیم از این جهت که در حدود 2800 لیتر در ثانیه ما میزان مصرف آب و اون مشکلاتی که در حوزه فاضلاب بود اتفاقا درست هم هست. در بارندگی اخیر یک ماه 20 روز قبل
بله.
این مشکل در چند تا از محلات شهر بندرعباس به وجود اومد که برطرف شد و با آقای استاندارم در جلسه شورای برنامه‌ریزی هم اشاره کردیم و این کار رو دنبال کردن و الحمدلله حل و فصل شده و الان
میگه
بارندگی اخیرم الحمدلله بود که 32 میلی‌متر بارندگی داشتیم در شهر بندرعباس.